دخترم، حالا تره کسی نیومده تشییم بنده خدا؟
اومدن،
ولی من کسی رو نمیبینم.
ساعت 9 شده بود، رفتن آشغالاش رو بزن دمیدم برمیگردن.
همین آقای رابرت دنیرو مگه رستوران نداره؟ خب این رستوران داره که در کنارش حالا دوتا فیلم هم میره بازی میکنه. شغل اصلیش ولی کبابی داره، کبابی دنیرو.
تو این گیرودار جواد که بهرام رادانه و راننده تاکسیه عاشق نازی میشه. دیگه حالا قصه هایی که ما نازی و جواد و اوسکبر و تهران 1500 رو داریم.
اگه دلتون میخواد با قورت دادن هر صدف یک بار مظلوم بشین و تازه با دیدن صورت حساب حمله قلبی بکنید، حتما رستوران غذاهای دریایی برید.
طنز 3 نقطه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما خانم ها آقایان، خوش آمدید به 3 نقطه رادیو سبا. من معهود قنات‌پیش هستم، ارادتمند شما. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این سعادت رو دارم در خدمتتون باشم. در برنامه 3 نقطه کلی بخش مختلف براتون داریم، امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید، لذت ببرید از بخش‌های مختلفش. اگر دوست دارین که ما پیرامون یک خبری یک سری حاشیه ها هم براتون ایجاد بکنیم، بگید اون خبر رو بهمون. دست به جنبونید همین الان، 30,000 10,55 منتظر دریافت خبرهاتون، البته در حوزه فرهنگ و سینما و تلویزیون و موسیقی و اینها هستیم که یخت همچین بهش پروبال بدیم و براش حاشیه ایجاد کنیم.
نقطه ما سراغ حواشی خبرها میریم، با ما همراه باشید.
حمید هیراد میشناسین دیگه، خواننده خوب کشورمون که معمولا هم در نماهنگ هاشون یا حالا ویدیو کلیپ، اگه نمیدونید نماهنگ چیه، در این نماهنگ هاشون با پتو ظاهر میشدن، یه پتو مینداختن رو سرشون، حالا به کرونا مبتلا شدن. و حتما تا الان هم مطلع شدید از این موضوع، این که دیگه چیزی نیست، تو فضای مجازی ماشاءالله مثل بمب اینجور چیزا صدا میکنه. این خواننده خوب جوونمون و پتو به سر، خب متاسفانه بیماری زمینه سرطان هم دارن دیگه، خودشون گفته بودن که من بیماری سرطان هم دارم و این کارو خب سخت‌تر میکنه دیگه. اما این وسط یه موضوعی هم بود که خبرنگارا رو آزرده کرد و اونم این بود که مدیرها و کادر درمان بیمارستان محل بستری حمید هیراد در اقدامی عجیب هیچ اطلاعی در اختیار خبرنگارها قرار نمیدن. در هر صورت ما امیدواریم که حمید هیراد حالش خوب باشه، برگرده دوباره برامون بخونه و آرزوی صحت و سلامت براش داریم. گویا حالا یک پیامی هم فرستاده بودن از بیمارستان که تو فضای مجازی هم موجوده، اگه گیر ما اومد حتما براتون پخشم میکنیم صدای حمید هیرادو. ولی در کل موضوعی که وجود داره اینه که شاید هم این تصمیمی که گرفتن این پزشکان و کادر درمان برای این باشه که کمتر استرس بکشه، چون بعضی موقع هم دیگه خیلی اطلاع رسانی میشه. من دیدم خودم، حالا نمیدونم شما هم دیدین یا نه، که یکی از این عزیزان سلبریتی یا چهره رفته بیمارستان، هی براش جشن گرفتن گذاشتن صفحه مجازی، یعنی مثلا جشن از تخت نیم برخواستن مثلا آقای فلانی، یه ذره این ور اون ور شده زخم بستر نگیره، اونم براش جشن گرفتن. حالا دیگه نه اونقدر اطلاع رسانی زیاد، نه این که دیگه هیچ هم اطلاع رسانی نشه. این وسط رو بگیریم بریم چه.
سلام به همه عزیزا، شبه که حال دلتون خوب باشه، همیشه تنتون سلامت باشه. مرسی از همه کسایی که توی این چند وقت یادم بودن، عوامو داشتم و سم انرژی فرستادم. دست تک تک مردم هم میدوستم که به یادم هستیم. خیلی مراقب خودتون باشین. مرسی از کارد درمان بیمارستان شایعتی که توی این چند وقت تمام تلاششون برای بهبودی من کردن و هنوزم دارن انجام میدن. تمام تلاش هم میکنم با دعای خیرتون با تک تک انرژیاتون من هم این مرحله رو سپری کنم. خیلی مراقب خودتون باشین. همیشه دوستتون دارم. یادتونه.
آقا من نمیدونم این چه مدل کار کردنیه واقعا ماها داریم. نه خدایش این چه مدله؟ تهیه کننده های ما رو نگاه، تهیه کننده های ترک رو نگاه. همین سریال مست عشق که خیلی هم در فضای مجازی وقتی که شروع شد و به قول سینمایی ها استارت خورد کار و فیلم برداریش آغاز شد سر و صدا کرد. خب به هر حال این سریال راجب شخصیت بزرگی مثل حضرت مولاناس، حسن فتحی کارگردانشه، معلومه که باید سر و صدا هم کنه. اما این وسط یه اختلافی ایجاد میشه و حالا طرف حساب ترکیه ای و تهیه کننده ترک راشهای فیلمو، یعنی حالا اون عزیزانی که راجب راش اطلاعی ندارن، هرچی گرفته شده، چون همینجوری یه سری فیلم میگیرن بعد اینا رو میان قیچی میزنن مرتب تر تمیزش میکنن میچینن کنار هم دیگه، اونی که همه رو گرفته، همه هرچی بوده اونو میگن راش. این راشا رو دارن تبدیل میکنن به یه سریال چند قسمتی که قرار از یکی از شبکه های ماهواره‌ای پخش بشه. ای داده بر من، بی اجازه کارگردان و عوامل. آخه من میخوام بدونم بابا راشا دست اینا چی کار میکرده؟ چرا خودتون راش اضافه ندارید عزیزان؟ هیچی دیگه. به همین راحتی یه سریال توپ از دست ما رفت، به اسم ترک ها هم تموم شد، ترک های ترکی هم تموم شد، میگن ما هم ساختیم. بفرما به همین سادگی که اتفاقا آقای فتحی، حالا نمیدونم گویا بخشایش دیده بودن چجوری بود، خیلی ناراضی بودن، گفته بودن بابا اینا خیلی ناشیانه تدوین کردن اینو. از طرفی هم حالا اون طرف ترک هم باز من تو فضای مجازی میخوندم گفته بود آقای فتحی شما هی کارو کنسل کردی و استوری بورد نداشتی. حالا اینا دیگه خیلی تخصصی میشه، به نظر من بیخیالشی. خلاصه دو طرف به جون هم افتادن، ولی در نهایت فکر کنم پخش میشه. تا چند وقت دیگه میتونید ببینید. این دوستان دارن دیگه، فیلمو داره تدوین میکنه پخشش میکنه دیگه. ما اینجا داریم مرسی چیو میخوریم. بله
سینمای ایران در سه نقطه.
بازیگری خوبه که مردم تو سالن سینما وسط فیلم براش سوت و کف بزنن، ولی مردم تو سالن عروسی هم سوت و کف میزنن.
چارشونه سیبیل واکس زده
این همه نقش منفی های سینما، کامران باختر، فتحعلی اویسی، رضا طوفان، نرسی گربیا، منوچهر عامدی و
یه سوال، جمشید هاشمپور یا جمشید آریا؟
یاد فیلم تاراج افتادم که جمشید خانو محاصره کرده بودم، کم نیاورد و عین یک مبارز سامورایی رفت ازتش.
آقای محمودی عزیز و معرفی یه فیلم دیگه، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
بله آقا خیلی مخلصیم.
برادر
یه فیلم تقریبا جدید ایرانی میخوام به شما معرفی کنم، مال 16 سال پیش.
خب دیگه 16 سال چیزی نمیشه.
آره شما هم بودی.
بله
شما هم بودیم. آقا فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم یه فیلم خیلی جذابه،
درسته.
دومین تجربه کارگردانی ایرج طهماس به اصلا ایرج طهماس اسمشو میشنویم حالمون خوب میشه.
دقیقاً
اسم فیلم هست زیر درخت هلو. بله. محصول سال 1384 که ایرج طهماس این فیلم رو بعد از فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه ساختش که اون فیلم هم البته خیلی موفق بود. این فیلم هم موفق بود. آقا بازیگراش هم معلومه دیگه، حمید جبلی،
بله،
فاطمه معتمداریا، خود ایرج طهماسب، شهره لرستانی، آتش تقی‌پور و بسیاری بازیگران دیگه که در این اثر 90 دقیقه‌ای جلو دوربین ظاهر شدن. قصه هم قصه جذاب و باحالیه. تو خانواده عارف پور،
بله،
هر کسی شب قبل از مرگ تو خواب میفهمه که فردا ساعت 5 عصر میمیره.
درسته.
این سنت تو خانواده عارفور، تو خاندان عارفور گشته 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 رسیده به زمان حال.
بله.
که علی اکبر خان بزرگ خاندان عارفور تو خواب میبینه که به حال فردا
پنج بعد از زیر همون درخت هلوه باید بره.
هلو. به خاطر همین از صفا مستخدم خانزادشون که حمید جبلی بازی میکنه میخواد که پسرش مسعود رو خبر کنه. مسعود هم ایرج طهماسب به عارف پور جلو مسعود وصیت میکنه، میگه آقا من وصیت نامه رو گذاشتم تو گاف صندوق، کلید گاف صندوقم صفا میدونه کجاست، اما شما زمانی اجازه دارید گاف صندوق رو باز کنید، وصیت نامه رو بخونین که به صفا زن بدین. صفا مجرده. حالا از اون ور دیگه داستان شروع میشه، یه دوماد خیلی فرصت طلب دارن، میخواد زودتر وصیت نامه رو بخونن، بساز بفروشی را بندازه، نمیدونم از اون ور میان به هر طریقی کاندیدا ازدواج معرفی کنن.
چه کسی؟ خود طهماسب به.
و جالبه حالا صفا هم همش میگه آقا نکنید، من بالاخره مهره مار دارم، شما اعلام کنید بالاخره خیلی میان اینجا بخوان ازدواج کنن، که این اتفاق میفته توی صحنه فیلم. اینا میرن تو محل اعلام میکنن، کلی خانوم دم وقت میان کاندیدای ازدواج با صفا میشن، اما به هر حال صفا مستخدمه خانواده در واقع عارفور اعتمادی رو دوست داره که اسمش سوسنه. و حالا اتفاقاتی که میفته.
آقا صفا، من با آقا داداشم صحبت کردم، اونم شما رو پسندیده. بیا پایین.
خانوما این یه شایعه حاضر بوده، اصلا من قصد ازدواج ندارم.
یادت تو قصدابی پول کم داشتم به هم دادی، گفتی این حرفا چیه، فدای سرت، خوش به حال شوهرت. گفتم که شوهر ندارم، گفتی که خاک در سر این مردا کنن که اینقدر بی سلیقه شدن که چی، دارن زنهای لاغر میگیرن.
خانم من یه غلطی کردم، شما از سر تقصیرات من بگذر.
غلط کردی، بیا پایین. جون من بیا پایین صفا، برات میخوام ماشین بخرم.
خانم ببخشید، من اصلا رانندگی بلد نیستم که برام ماشین بخری.
آقا صفا تو رو خدا، تو که میگفتی دستت بی نظیره، آش نظیره، بی نظیره، بیا پایین.
مادر جان من فقط آش که تو گفتم.
بله میفرمودیم زیر درخت هلو.
هلو آقا این کمدی خانوادگیه، این خیلی ویژگی خوبیه.
بله بله.
کمدی در سینما ایران خانوادگی باشه. یه فیلمیه که اصلا ادعا و اینا نداره محبوب، کاملا هم برای گیشه ساخته شده.
درست.
من همیشه میگم آقا تو سینما ایران خیلی خوبه، خیلی راحت صادقانه بهم میگه آقا ما فیلم ساختیم برای گیشه اما سالم.
بله
اما سالم. یه سری روشایی هم استفاده کرده که معموله در سینمای تجاری دنیا، از موقعیت های اومده استفاده کرده. حالا چرا یه مقداری متفاوت تر میشه، از موقعیت های استفاده کرده که به طور متناوب تو وقتی که به عنوان تماشاچی قصه رو دنبال میکنی فیلم رو میبینی، هی بعضی جاها غمگین میشی خوشحال میشی، غمگین میشی. یعنی اینجوری نیست همش تو مثلا تو فاز خوشحالی باشی.
درست.
یا مثلا فازت غمناک باشه بعد یه دفعه خوشحال، غمگین خوشحال، غمگین خوشحال، هی باهات بازی میکنن به عنوان یک تماشاچی. و در نهایت البته خب فضا کلن
به سمت شادی میره دیگه، شادی پایان میره. خوشه.
بله بله. خب موقعیت های مختلفی رو اومده استفاده کرده و اساسش رو گذاشته بر مبنای کمدی موقعیت و تا حدی کمدی کلامی که تو سینما ایران خب خیلی هم رایجه.
بله.
اما استفاده خوبی کرده از بازی بسیار زیبای حمید جبلی و دیالوگ خاصش و بیان خاصش، حمید جبلی جز اون هنرمندایی که از صداش خیلی خوب استفاده میکنه و تیپ سازی میکنه. چون که دوبله کردیم میدونی من چی میگم، یعنی مثلا میبینی
شخصیت ما نظره کم داریم توی بازیگرام،
آره شخصیت توی کارتون حرف میزنه، صداش رو به نسبت شخصیتش و سن و سالش و کاراکتر تنظیم میکنه، تغییر میده. ولی حیف حمید جبلی خیلی کم تو سینمای ما بازی کرده.
دقیقا
میدونی، یعنی هنرپیشه‌ایه که خیلی کمکاره،
خیلی کمکاره، شاید عمدن
هم این کار رو میکنه، یعنی خودخواسته است. وگرنه خب پیشنهاد خیلی دارم، من خیلی دوستش دارم حمید جبلی و جنس بازیش رو.
دقیقا.
چون اساسا از اون جنس بازی‌های دلچسب و شیرین و محترمه. میدونی، یعنی تو شما نقشایی رو که بازی کرده، مثلا تو همون مجموعه کلا قرمزی نگهبان سازمان صدا و سیماست.
بله.
که یه نگهبان عاشق پیشه است، یا تو فیلم‌های دیگه است، مثلا تو فیلم خواب سفیدش که تو اون در واقع مزون لباس عروس کار میکنه، نقش‌های خیلی ساده انسانی و در این حال نمکی رو داره. که تو درخت هلو هم حالا میاد گره میخوره به در واقع اون تیپ آدم مجردی که مهره مار داره، همه هم میخوان باهاش ازدواج کنن. و اتفاقات رو میبره جلو. بعضی موقع هم میدونی فیلم نامه نیست که فیلم رو میبره جلو، یا کارگه بازیگره که با بازی خودش کار رو میبره جلو. و تو درخت هلو محبوب جان این اتفاق افتاده. و داستانم داستان پیچیده ای نیست، یعنی فیلمنامه یه فیلمنامه سرراست، خیلی خیلی ساده است، ریتم خوبی داره، ضرباهنگ خوبی داره و به نظر من میتونه تماشاش یه روز تعطیل ما خانواده های ایرانی رو هم پر کنه، هم جذابش کنه، هم شیرینش کنه.
از اون فیلمایی که حالا با تماشاش به قول شما هم زمانمون به خوبی میگذره، هم که میتونیم خانوادگی ببینیم این کار رو. بله. که اینم در نوع خودش خیلی خوب و جذابه. زیر درخت هلو به کارگردانی ایرج طهماسب رو معرفی کردیم برای شما که محصول سال 84 بود.
یه سکانسش هم هست، باز من حالا ارجاع بدم، وقتی تماشاچی ها
شنونده
ها فیلمو میبینن یاد من و تو و برنامه سنوخته. بله. اون سکانسی که در واقع خانم هایی که حالا کاندیدای ازدواج هستن حمله میکنن، بعد اینا رو با لودر بیرون میگه لودر آوردن خونه رو خراب، بعد انقدر این حجم حمله خانم ها زیاده، لودر رو حمله میکنن، بعد لودر رو میذارن پشت در که فشار نه. خیلی اون به نظر اون سکانس خیلی حساب شده و خوشگلیه. اینجور سکانس ها رو ما تو سینما ایران کم داریم.
کم داریم که میتونید توی زیر درخت هلو
ببیننش،
تماشاش بنشینید. خیلی ازتون ممنونم. از شنونده از اونم دعوت میکنیم که حتما این فیلم رو ببینم.
صفای مهره مار یعنی چی؟
آقا میگفت این مهره ماه رو بعضی ها از بچگی دارن، بدبختم اصلا اگه زن باشن چش همه مردا به دنبالشونه، اگرم مرد باشه که چشم همه زنا. پنده نداره که، پنده برای چیه؟ اگه خانوما بفهمم من میخوام زن بگیرم و پاشنه در این خونه رو از جا میکنم، اما اگه برم خواستگاری دهن به دهن میچرخه، از این کوچه به اون کوچه محشر کبرا میشه، بلوا و آشوب به پا میشه، بلکه مثلا مملکت به هم بریزه. خانومام که تقصیری ندارن.
خدا نکشت صفا، مهر ما رو نمیدونم اما همه زنای محل دوستش دارن.
خانم شما دیگه چرا؟ این مزخرفات چیه؟ همه تو خودتون علاف این کردین؟
دنبال یه زن خوبی میگردم، گفتم شما تو مغازتون خانوما میان، گفتین که زن و مرد باید با هم تفاوت داشته باشن، شما اونجا یه زن خوبی مثل خودتون. الو الو الو، قد شد، انگار آب جوش ریخت، جیغ کشید، قد شد. آقای رانم دستم به دامنه، این تراکتورت روشن کن، بچسبو به این در.
نمیشه آقا،
تمام مخارج بلزر و ماشین و نمیدونم این کارگره رو پایس همیشو
میبسن. من گفتم کارگر بیارین شما اینجا،
شما نگفتین؟ خیلی خوب، من الان در رو باز
دادشم نکنی،
برو برای لازر روشن کن بینا.
داری کنا
آقای
تو در
رو نکنی،
داری چی؟
حمله میکنن تو
این حرفا چیه؟ دستو مبت کن، برو 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 برو
شما آمدید.
الهی بمیرم، الهی بمیرم، الهی بمیرم، من تیکه تیکه بشم. البته خدا نکنه، ولی دلم واقعا میسوزه برای این بازیگرا. میدونید چرا؟ چون بازیگرا شغلشون هنوز تعریف نشده. خانم مهتاب نصیرپور بازیگر تئاتر و سینما ابراز تأسف کرده از اینکه بازیگری یک شغل تعریف نشدهه، بی هویت دردناکیه که بیا ببین. ای بابا، خانم نصیرپور حالا خوبه؟ هویت نداره، هویت نداره که اینقدر در این شغل بعضی از دوستان درآمدشون بالاست. شما فکر کن شغلشون تعریف هم میشد، اون وقت دیگه اصلا خدا رو بنده نبودن یه سری از این دوستان. البته 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 بله. خب یه دم از این سلبریتی ها یا آدم های معروف شهره توی صفحهشون یه کارایی میکنن، یه حرفایی میزنن که نشون میده حرفای شما هم که پر بیرا هم نیست و بی‌هویتی توی یه سری از بازیگرها واقعا داره موج میزنه و دچار بحران هویتی شدن خیلی از این دوستان. خیلی از بازیگرام انقدر در واقع تعریف نشده شغل براشون که نمیدونن اصلا کجا بازی کنن. یعنی بعضیاشون مجریگری میکنن، بعضیاشون خدمت عرض کنم که حتی دیده شده میرن سالن آرایش میزنن، زیبایی میزنن، بعضیاشون در زمینه حالا اغذیه فروشی اینا دارن فعالیت میکنن. اینم میتونه به خاطر تعریف نشدن شغل بازیگری باشه که البته به نظر خود من به شخصه هیچ ایرادی نداره. همین آقای رابرت دنیرو مگه رستوران نداره؟ خب این رستوران داره که کنارش حالا دوتا فیلم هم میره بازی میکنه. شغل اصلیش ولی کبابی داره، کبابی دنیرو. خداییش خیلی دل داره این علیرضا قربانی خواننده. یعنی ایشون یه دل بوده، بعدن بلپ 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 دست و پا اینجوری ازش زده بیرون. آقای قربانی چرا؟ تو این هیروویری کرونا تو هند که واقعا بیداد داره میکنه، کرونا در هند، حالا اینجا هم همچین داد داره میکنه، هند بیداد داره میکنه، ایشون رفته با یه خواننده هندی دوخانی کردن، همخوانی کردن. اسم قطعه هم که با هم خوندن اینه جیتی نای دیبو. یعنی چی نگره؟ جیتی نای دیبو یعنی نمیذارم بری. آقا اصلا این آهنگو آدم گوش بده احساس میکنه کرونا رو گرفته. آدم نمیدونه کرونا اول که میگفتن از سطوح منتقل میشه، دستتونو بشورید، هی بشور بساب بشور بساب. یادتونه دیگه چیپس و پفک میخریدیم، یه کیسه از بیرون خونه میآوردیم، صد بار اینو میشستیمش. بعد اون وقت گفتن نه آقا این اصلا دست و سطح و اینا مهم نیست، شما ماسکو بزن، ماسکو بزن، همجید تو هواه. یه عده که میگن اصلا این دوده. حالا بعید نیست چند سبب بعدم بگن که از طریق امواج صوتی هم منتقل میشه. و آقای علیرضا قربانی که رفتن با این خواننده هندی آهنگ جیتی نه بکو اینو خوندن، شما اینو گوش بدی کرونا بگیری، واقعا خیلی خطرناکه. حالا خدا رو شکر که ایشون حالشون خوبه، آرزوی صحت و سلامت داریم برای همه هندی ها، برای ایرانی ها، همه حالشون خوب باشه، این کرونا هم بره دیگه. بابا اصلا واقعا خستمون کرد. کرونای هندی هم یخت عزیزان، همچی میگن خطرناکه. حالا فرقش با بقیه هم چیه؟ اینه که کرونای هندی جدیدن تحقیقات نشون داده همچی یخت بیشتر ری میکنه، عین این برنجای هندی، یعنی به هر حال انتقالش و سرعت انتقالش گویا بیشتر.
سینمای جهان در سه نقطه.
منم داشتم با یه وکیل ازدواج میکردم، به خاطر عمله و پالیس پرستارش بودم، تا تونست بشینه نامزد کردیم، بعد به خاطر التهاب صفم دیگه هیچ وقت نتونست بشینه.
آقای ویلفرد اگه اشکالی نداره میخوام یه شعر به مناسبت خوش آمدگویی شما بخونم.
که شما نمیتونین به صورت اتفاقی مردم رو انتخاب.
من هر کاری بخوام انجام میدم اوهن، من آدم عجیب غریبی هستم.
از کتابایی که میخرید معلوم بود دو کتاب درباره ازدواج زنان با مردان جوانتر خودشون بود. میدونستم خانم چه فکر میدم.
آقای محمودی نازنین، خدمتتون عرض کنم برامون میخوان یه کاری رو معرفی بکنن از فیلم‌های سینمایی خارجی در ژانر کمدی طنز، که مشتاقیم ببینیم کدوم کار رو میخواد برامون.
45 سال پیشه.
45 سال پیش اصلا دیگه من نبودم.
آقا اصلا این چیزا انگار قدیمی تراش بیشتر میچسبه.
دقیقاً.
به آدم. اسم فیلمی که میخوام معرفی کنم به نام آشپز باشی رو پرده سینما رفت. یک فیلم فرانسوی در سبک کمدی به کارگردانی کلود زیدی در سال 1976 رو پرده رفته. نقش اولش یکی از کمدین‌های برجسته سینما بوده، لوی دوفونس،
که فکر می‌کنم توی تلویزیون هم زیاد نمایش داده
شده. هزار بار فیلم‌های لوی دوفونس هزار، اینقدر برای اینکه جذاب شینه. این فیلم 104 دقیقه‌ای آشپز باشی محبوب یکی از پرفروش‌ترین‌های سینمای فرانسه بود.
چقدر جالب.
به شکلی که تو زمان خودش فروش خیره کننده 43 میلیون دلاری رو از آن خودش کنه.
43 میلیون دلار اون زمان
1355
1355
خودمون. قصه چارلز داکمنه که منتقد غذا و رستوراندار بسیار مشهوریه.
بله.
بعد اینکه آقای لوی دوفونس بازی میکنه، بعد اینکه جایزه بزرگی به خاطر خدماتش میگیره، تصمیم میگیره خودشو بازنشسته کنه. یعنی میرسه به قله دیگه و راه و روش این کارو به پسرش یاد بده.
قطعش کن، چرا واگرر گذاشتی؟ این موزیک مخصوص شکاره، مخصوص شکارهای بزرگ مثل گراز، فیل یا چرگدم مسخ.
کتلت خرچنگ با سس مخصوص، موزیک آرام میخواد. ببین موسیقی که روح رو آرامش، زبان را نوازش، معده را آماده گوارش. عجله کنید،
100 تا رستوران دیگه برای طبقه بندی باقی مونده، ولی اگه لقمه رو دو تا دو تا قورت بدیم ممکنه.
ببینم نظر تو چیه مرد. اگه دلتون میخواد با قورت دادن هر صدف یک بار مسموم بشید و تازه با دیدن صورت حساب حمله قلبی بکنید، حتما به رستوران غذاهای دریایی برید.
اگه دائما بخواید این طرف اون طرف بول بزنید، وقتی برای سخنرانی با اکادمی علوم فرانسه بینید، فقط یه زیر شرولی پاتونه قربونه تو برم. این چه کار؟
خیلی خب دیگه تکون نمیخورم.
داکمن میاد یه جنگ سخت و علیه فست فودیا شروع میکنه که مثلا بتونه آشپزی فرانسوی اصیل رو نجات بده، مثلا غذا خونگی و اینا رو نجات بده، تا اینکه میزنه به عنوان کارشناس توی مسابقه خورد و خوراک تلویزیونی دعوتش میکنن که حالا کارشناسی کنه، داوری کنه. همونجا دوتا مشکل میخوره. مشکل اول این که میبینه یکی از شرکت کننده ها پسر لوده و پخمه خودشه. دوم این که همون موقع حس چشایش رو از دست میده و کلی آبروریزی و ماجرا به وجود میاد. محبوب فیلم امتیاز 7.2 رو، 7.2 رو از سایت معتبر IMDb گرفته. یه دو سال بعد از ساختش در جشنواره گلدن اسکرین آلمان هم جایزه بهترین فیلم رو گرفته. همه اینها شاید مدیون کار در واقع آقای لوی دوفونس باشه.
بله.
خب لوی دوفونس یکی از هنرپیشه‌های موفق کمدی سینمای فرانسه بود، بیش از 100 فیلم سینمایی و تلویزیونی، خیلی زیاده.
بله.
بازی کرد. سال 1980 جایزه